بسم الله الرحمن الرحيم نبه نستعين وهو المعين. أقول فيبتني هل المأخوذ منها خراجا على ما تقدم من هل الخراج المأخوذ من الأنفال، والظاهر أن أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلك ما دل على أنها للمسلمين، و اما غيرها مما فتحت في زمان خلافة الثاني وهي اغلب ما فتحت فظاهر بعض الاخبار كون ذلك ايضا بإذن مولانا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه و امره. ففی الخصال فی ابواب سبعه. ما گفتیم مفتوحه انواد خراجی بودن زمین متوقف به سه امره. امر اولین بود یا زمین باید مفتوحه انوطن باشه یا مفتوحتن سلحن علا ان یکون الارض للمسلمی. امر ثانی که خراجی بودن زمین متوقف به او، اگه او نباشه ارز خراجی نمیشه، این است که فتح و اصل جنگ باید به اذن امام علیه السلام باشه. در این رابطه ایشون یه روایتی را نقل کردن که به نام مرسله وراق، در بحث امروز هم یه اشاره به او میشه. در مرسله وراق آمده بود هر غنیمتی که مسلمین به جنگ این غنیمت را به دست بیارن اگر بدون اذن امام علیه السلام باشه، اون غنیمت از انفاله، یعنی مال مختص امام علیه السلامه، دیگه مفتوح عملا نیست. یکی از غنایم هم زمینه. اگر به جنگ زمینی را به عنوان غنیمت به دست بیارن و اگر با اذن امام علیه السلام نباشه، این زمین از انفاله، هر انفال که باشه مال مختص امام علیه السلامه. بله این هست، این مفتنی میشه به اون بحثی که قبلا خوندیم و اون بحثیم بود. اگر ما بگیم مالی که از اراضی انفال اخذ میشه، اینم موضوعا ولو خراجی هم نباشه در حکم چیه؟ در حکم اراضی خراجیه هست، یعنی تناول او هم از دست سلطان جائر به مسلمین به اذن امام علیه السلام حلاله، مجانی به کسی برسه یا به معارضه برسه، مفتنی میشه بر اون بحث. اگه ما بگیم مأخوذ من اراضی الانفال هم در حکم اراضی خراجیه است، پس از این زمینهایی که بدون اذن امام غنیمت شده از اینا مالی بگیره سلطان جائر و اون مال به دست یکی از مسلمین برسه، اگه بگیم در حکم اراضی خراجیه او هم بلی حلال میشه، اما اگه بگیم در حکم اراضی خراجی نیست او به آخذ مال خوردن او حلال نیست، مال امام علیه السلام. بعد ایشو میفرمایند ظاهر این است که زمین های عراق، حالا فردا انشالله میخونیم همه زمین های عراق یا مفتوح انبس یا مقداری حدود عراق را، مساحت عراق را که چقدرش مفتوح انوست فردا انشاءالله میخونیم. ولی امروز ایشون میفرمایند عراق، زمین عراق ظاهر این است که مفتوح انوست، از اراضی خراجیه است. کاشی از این مطلب این است که بلی روایاتی داریم دلالت کرده بود اراضی خراج للمسلمینه، مال همه مسلمینه، روایاتش هم خوندیم چند تا روایت. ولی از امام سوال شده بود آیا کسی از ارز ثواب، البته من صد درصد نمیگم، ولی بعضی ها نوشتن که به اراضی عراق سواد میگن یعنی سیاه، به اعتبار اینکه همه زمین‌های عراق مزروعی بوده، سبز بوده، لذا به همین مناسبت از دور که انسان نگاه می‌کرده همه زمین‌هاش سیاه به نظر می‌رسیده از بس که سبز و خرم بود. به مناسبت به زمین عراق در لسان اخبار میگن ارض سواد، یعنی یه هیچ خاکی پیدا نبود، شنی پیدا نبود، سنگ پیدا نبود، به هر جا نگاه میکردی ولی از دور اینقدر سبز بود که از دور سیاه به نظر میرسیده. خب علی حالین سوال شده بود کسی از ارض سواد یه چیزی میخره، فرمود چه نحوه میخره؟ در حالتی که ارض سواد مال مسلمینه، این اخبار که میگه ارض سواد مال همه مسلمینه، این کشف میکنه در اینکه ارض عراق همش چیه؟ همش مفتوح انوه است. اگه مفتوح انوه نبود دیگه این مال مسلمینه، این تعلیل معنا ندار، این فیع مسلمینه، مال مسلمینه. خب این راجع به عراق که فتحش بعد از زمان رسول الله صلی الله علیه و آله بود. خب این زمین ها که بعد از نبی مسلم مفتوح انوه است، یکی از اونها زمین عراق، چون به اذن حضرت علی علیه السلام ولی این فتح شده. اما بقیه اراضی، بله غیر عراق، بقیه اراضی که در زمان خلافت خلیفه ثانی این اراضی فتح شده. خب عبارت مکاسمانه که وحیه اغلب ما فتحه، بله بیشترین فتوحات، بله نسبت به خلفای ثلاثه بیشترین فتوحات در زمان خلافت خلیفه ثانی بوده. غیر از ارض عراق بقیه فتوحات اسلامی که در زمان خلیفه ثانی بود، ایشون می فرماید ظهور بعضی از اخبار در این است که فتوحات اونها هم باز به اذن حضرت علی صلوات الله و سلامه علیه بوده. خب یک روایتی از خصال ایشون نقل میکنه، اون روایت دلالت دارد که خداوند تبارک و تعالی جانشینان انبیا را، اوصیاء انبیا را در حال حیات انبیا در هفت موضع در حال حیات امتحان میکنه و اوصیاء را پس از مرگ نبی در هفت موضع دیگر هم پس از مرگ نبی امتحان میکنه. خب بعد در این روایت که روایت مال خصال صدوق در ابواب سبع است، سندش را نقل میکنه که بعد میگه من بودم. جابر جعفی از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که یهودی بوده، وقتی که حضرت علی از جنگ نهروان بر میگشته، این یهودی میاد پیش حضرت علی علیه السلام، تسأله عن تلک المواطن، میپرسه، میگن هفت موطن و هفت موضعی که خداوند تبارک و تعالی اوصیای انبیا را در این هفت موطن، هفت موضع، چی در حال حیات چی پس از مماتش امتحان میکنه، اون هفت موطن کجاست؟ در کدوم موطن؟ موطن اول چیه؟ موطن ثانی چیه؟ در حال حیات چیه؟ در حال ممات چیه؟ نه اینکه اونها محل شاهد ما نبوده، محل شاهد ما این بود. حضرت فرمود یکی از مواطن، اما رابعه، یعنی موطن رابع که خداوند تبارک و تعالی در این موطن وصی نبی را امتحان میکنه، این است که فإن القائم بعد صاحبه، کسی که قائم بر امور مسلمین شد، قیام بر امور مسلمین کرد، بعد صاحبه بعد رفیقش، مراد از قائم، فإن القائم بعد صاحبه، مراد از قائم عمره، یعنی او بعد از رفیقش، بعد از ابوبکر که به امور مسلمین قیام کرد و زمام امور مسلمین را به دست گرفت، کان یشاورنی فی موارد الامور و مصادرها، در تمامی موارد امور و مصادر امور در همش با من مشورت میکرد، توضیح نداده، یعنی در رابطه با امر جنگ با من مشورت میکرده، در موارد امور و مصادر امور، ولی کی صادر بشه، چه نحوه صادر بشه، در همش ولی نظر من را میپرسید، با من مشاورت میکرد. فیستورها ان امری، همه این امور از امر من صادر میشه، اموراتی که مربوط به عامه مسلمینه. و یناظرنی فی قوامضها، در مشکلات امور یناظرنی یعنی نظر من را میخواست، با من مناظره میکرد، از نظر من و از رأی من میپرسید در مشکلات امور. فیمضیها عن رأیی، همه این امور را از رأی من، از نظر من امضا میکرد، میگذارند. لا یعلمه احد و لا یعلمه اصحابی، احدی نمیدونست که در خفا عمر با من مشورت میکنه و امور در زیر نظر من صورت میگیره. ولا یعلم و اصحابه، اصحابه منم نمیدونست این کار دار. ولا یناظرنی غیره، غیر از عمر کس دیگم نظر من نخواست، یعنی ابوبکر اعتنا به نظر من نکرد و عثمان بعد از او به نظر من اعتنا نکرد و غیر عمر کسی هم با من مشورت نکرد. خب در متن توضیح نداده این چی نحوه امتحانیست برای حضرت علی علیه السلام، چی امتحانیست که موتن رابع از امتحان وسیع بعد ممات رسول الله صلی الله علیه و آله همین مسئله بود. این چی امتحانیست؟ امتحانش اینه، اولا طرف دشمنه، غاصب حق مسلم حضرت علی علیه السلام، مقام خلافت را غصب کرده، تجوان بودید علی را خانه‌نشین کرده، نه داره که میاد از رأی او با اطلاع میشه، به تدبیر او عبورات جریان پیدا میکنه، همه فتوحات به اسم او تمام میشه در عالم دنیا، ولی همه فتوحات به اسم او تمام میشه، از اون طرف به علی فوش میدن، تفرمودید اخبار جعل میکنن در سب علی. این خیلی امتحانه، فتوحاتی که زیر نظر یکی، ولی یه امتحانیست، یعنی خداوند تبارک و تعالی به این وسیله من را امتحان میکرده، ببیند آیا به این وسیله من مثلا از سب، از دائره سب کنار میشم یا نمیشم. همه امور زیر نظر منی داره بشه ولی به اسم دشمن تمام بشه، تذر بودید. ولی بعد ای بسا یک در رجاله را هم تعلیم یادشون بدن، بیاد ولی بگید نظر نمیذاشت اینا تبدیل مدید اسلام مثلا پیشرفت بکند و عراق فتح بشه، فلان جا فتح بشه، فلان جا فتح بشه. این یه امتحان بود برای حضرت علی، دیگه امتحانشا در عبارت توضیح نداده، من خدمتتون عرض کردم. خب ما از این روایت، از اینکه عموم امور، کلمه امور از مصادر امور، الامور جمع محلای به الفلامه، جمع محلای به الفلام افاده عموم میکنه، افاده عموم که بکنه، این عموم امور اولا عمومش اضافیست، نسبیست، نه حقیقی. نسبی معنیش اینه، یعنی در امور با من مشورت میکرد، اون اموری که قادر به ریاست ثانی نبود، متعلق به سیاست او نبود، تجربه بودید. بلی و الا در اموراتی که مربوط به ریاست عمر باشه، ریاست من چطور، آیا حق حق نیست، اجازه میده نمیده، مراد از امور که با من مشورت میکرد اون اموری بود که در رابطه باشی ولی با ریاست و سیاست داخلی عمر نبود، بلکه به اصطلاح رود مربوط به وزارت خارجه عمر بود که سیاست خارجی، ولی با ممالک همسایه چه نحوه ارتباط داشته باشیم، جنگ بکنیم نکنیم، اون کارهایی که مربوط به ریاست نبود، مربوط به سیاست خارجی عمر بود، در اون امور با حضرت علی علیه السلام مشاوره میکرده، مشورت میکرده. خب یکی از اون امور، بلکه اعظمی امور، این است که خروج بر کفار و دعوت اونها به اسلام از اعظم این امور، طبق این روایت این خروج بر کفار و جنگ با کفار و دعوت اونها به اسلام که یکی از اعظم اموره، آیا اینم مشمول این روایت که عمر در تمامی موارد امور و مصادر امور با من مشورت میکرد این امور شامل خروج بر کفار و دعوت کفار در اسلام نیست؟ از اعظم امور یکی جنگ با کفار و دعوت اونها بر اسلامه. این روایت که در کتاب خصال صدوقه این دلالت دارد بر اینکه پس بقیه فتوحاتی که در زمان خلیفه ثانی این فتوحات برای مسلمین نصیب شده، پیروز نصیب شده، همه این فتوحات به اذن و اجازه که بوده، به اذن و اجازه بلی حضرت امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه بوده. خب بعدش رو میفهمه گرچه در سند این روایت که از کتاب خصال خوندم خدمتتون، در سند جماعت واقع شده و این جماعت چون مجهول الحالن یو بلی، این باعث میشد به این که این روایت از حد اعتبار خارج بشه. روایت فی نفسه معتبر نیست، چون در سند این روایت رجالی واقع شدن که اینا این روایت را از اعتبار، از حد اعتبار خارج کرده. روایت فی نفسه معتبر نیست، ولی قومی ها، محدثین قوم و فقهای قوم که ما از حالات اونها اطلاع داریم، اینها روایتی را مثلا صدوق، ولی محمد ابن علی ابن بابوه و برادرش حسین ابن علی ابن بابوه و پدرش علی ابن بابوه که اینا از مشایخ قوم بودند و بقیه محدثین قوم از حالات شما میدونیم، اینها به روایت ضعیف مطلقا اعتماد نکردن مگر که یک قرینه قطعیه در دست اونها باشه. خیلی اینا از مخصوصا از نظری ولی ولایت سابقه اون قومی ها از نظر ولایت خیلی روشنه، اینا در ولایت خیلی پایدار و اینا به ضعیف الحال و کسی که بوی تسمی ندو ولی می آمده از گم بیرونشو می کردند و نمی داشتن اینجا بند بشه، از حالات این گم را ما می دونیم اینا به روایات ضعیفه اطلاع نداشتن مثلا یک قرینه قطعیه در دست اینها باشه که به اون قرینه قطع بکنن روایت ولو از نظر ضعیفه، ولی قرینه قطعیه در دست داشتن. بعد حالا ما میبینیم قومی ها صدوق به این روایت اعتنا کرده در کتاب ولی خصالش این روایت را ثبت کرده، معلوم است که در دست اونها یک قرینه قطعیه که دلالت میکرده به قطعی صدور این روایت در دست اونها بوده. پس این ضعف روایت را، ضعف سند روایت را، اعتماد قومی ها به همین روایت، ضعف سند روایت را چکار میکنه؟ جبران میکنه. پس ذات سندش هم از این ذات جبران شده. خب این یه روایتی است دلالت میکند که پس اراضی که در زمان خلیفه ثانی این اراضی فتح شده به اذن حضرت علی علیه السلام بوده. غیر از این روایت دیگری هم داریم که در بعد از غزوات مخصوصا حضرت ابا محمد، حضرت حسن مجتبی صلوات الله و سلام علیه شرکت داشته. از بعد اخبار استفاده میشه از صحابه های نزدیک حضرت علی علیه السلام که عمار باشه، در بعد از این امورات جنگی چی بوده این عمار، ولی شخصا حاضر بوده و دخالت داشته. خب یه روایتی هم هست ولی میپرسم که حضرت علی علیه السلام ولی سألت و انسیرت الامام فی الارض التي فتحت بعد رسول الله، ولی میپرسه طریقه حضرت علی علیه السلام در این اراضی که بعد از نبی این اراضی فتح شده بود، سیره حضرت علی علیه السلام در این اراضی مفتوحه امله بعد از نبی سیره امام چی بود؟ سیره یعنی طریقه چی معامله با این زمین هایی که در زمان خلافت ثانی فتح شده بود، بعد از نبی فتح شده بود، امام علی علیه السلام در این اراضی چه رفتاری داشت، با این اراضی چه معامله میکرد، آیا معامله اراضی خراجیه میکرد یا نه، عرض خراجی بود یا نه؟ میگه بله. اما امام علیه السلام در عراق که ساکن کوفه بود با ارز عراق معامله مقتوه انو می کرد، در حالتی که ارز عراق هم الگو و امام بقیه عرزینه، امام بقیه عرزینه یعنی بقیه عربینی که بعد از نبی فتح شدن، ولی مقدم و جلودار همه اونها ارز عراق بود. این روایت می رسوند حتی بقیه، ولی فتوحاتی که در زمان ثالث مثلا این فتوحات واقع شده، همه اونها هم ولو زیر نظر حضرت علی علیه السلام هم نباشه، همه اونها هم چیه؟ از عراقی بلی مفتوح انوز. این روایت میرسه همه عراقی که بعدا نبی فتح شده از عراقی مفتوح انوز. بعدیشو میترمایند ممکن ما از یک طریق دیگر هم اثبات بکنیم همه زمین هایی که بعدا نبی فتح شده همه اینها از عراقی ولی فراتیه و مفتوح انوز، حتی اندلس و امثال اینها که در دست مسلمین فتح شد و بعد از دست دادن ناعدم اینها خراسیه است. ما اینطور میگیم، میگیم طبق روایت وراق اذن امام الاسلام شرطه، اگر بدون اذن امام الاسلام باشه این از انفال است و از اراضی خراسیه نیست، اونا قبولم بکنیم. ما ممکنه اینی داره بکنیم، بگیم ما یقین داریم به اینکه ائمه اطهار علیهم السلام یکی بعد از دیگری راضی به فتوحات اسلامیه بودن و راضی به تقویت دین و راضی به پیشرفت احکام اسلام بودن. این علم به رضایت اونها کافی است از اذن لفظی و از اذن صریح امام علیه السلام کفایت میکنه، به طوری که ترجمه مدید اینا من از یه جهتی تشبیه میکنم، از یه جهتی به طوری که در بیع فضولی اذن مالک معتبره، یعنی اگر مالک اذن بدهد این بیع دیگه بیع فضولی نمیشه، محتاج به اجازه بعدی نیست، به طوری که اذن لفظی بیع را از فضولی بودن بیرون میاره بیع دیگه بیع فضولی نمیشه. این مطرحه، مالک اذن صریح نداده، علم به رضایت داریم، علم به رضایت یعنی یقین داریم به اینکه مالک به فروختن این کتاب اجازه به من نداده، ولی من یقین دارم به اینکه بلی مالک این کتاب راضی به فروختن این کتابه. به عقیده خود مرحوم شیخ با علم به رضایت بعدم این معامله چیه؟ معامله فضولی نیست، علم به رضایت قائم مقام اذن لفظیه، مثل اینکه بی لفظه صاحب مال به معامله اذن داده. اینا شاهد میارم به طوری که در بعد از موارد علم به رضایت کافی از اذنه. من میخوام تصرف بکنم در مال رفیقم، مال رفیقمه، وارد حجرش شدم، وارد منزلش شدم، خودش نیست در اینجا، من باید از او اذن بگیرم در مال او تصرف بکنم، اگه میخوام یه لقمه نون بخورم باید اذن بگیرم. یه سکان خب تارتا من یقین دارم میگه رفیق من به این تصرف راضیه. این علم به رضایت آیا کفایت از اذن لفظی نمی کنه؟ چرا کفایت می کنه؟ انسان یقین بداند که صاحب مال راضیه، انسان می تواند تصرف کند. به طوری که در بعضی از موارد علم به رضایت کافیس عزیز، در اینجا ما یقین داریم که ائمه معصوم علیهم السلام به این فتوحات راضی بودن. این علم به رضایت از اذن صریح و اذن لفظی امام علیه السلام کفایت می کنه. به طور که یک روایتی همیشون نقل میکنه میگه خداوند تبارک و تعالی تارتن دین خودش را به دست اشخاصی تقویت میکنه که اون اشخاص از دین اسلام کوچیترین حظی، کوچیترین نصیبی، کوچیترین بهره ای از اسلام ندارن، ولی مدار خدا به دست اونها چیکار میکنه؟ ولی اسلام را تقویت میکنه. ممکنه به دست همین خلفا در این حالی که از دین بهره و نصیبی نداشتن، ممکنه به دست اونها یک فتوحات برای مسلمین پیش بیاد، دین اسلام تقویت بشه، بلی پیشرفت بکنه، ولی اون که خود اینها اصل قائلی به اون دین نیستن، در واقع از اون دین هیچ بهره ندارن. ما تجربه مدید بلی جدن با چشم خودمون دیدیم، شاید شما ها ندیدید، ما بودیم اون زمانی که بلی آذربایجان به اصطلاح در اون چیز جنگ جهانی دوم تقسیم شده بود، ایران بین آمریکا و انگلستان و شوروی تقسیم کرده بودند. آذربایجان مخصوصا دست شوروی ها بود که خدا انشالله همه شنو نابود بکنه. ولی عرض دور محترم، خب در اون زمان روزه مخفیانه بود، اگه کسی در خانش روزه میگرفت، زمان رضاخان بود، من یادم ولی بچه بودم، ولی کسی اگه روزه میگرفت خصوصی به دو سه نفر ولی اطلاع میدن روزه دا میامدن، یه روزه خانم مکلا بودن همشون، تدوان بودی اصل تغییر لباس و اتحاد شکل و ولی بلاخره روزه مخفیانه. ولی اگه یه وقت پاسمان میفهمید اینجا روزه است، صاحبانه باید اون موقع زمان قران بود، یه قران دو قران به پاسمان رشوه میداد و خلاصه تون وقتی که روزها وارد ایران شدن، در این حال که نهایت ولی جنایت رو انجام دادن، ولی مدالک به دست او در مساجد باز شد، مدرسه ها مدرسه دینی در محل ما مدارس درش باز شد، در مدارس باز و طلبه ها جمع شدند و هی کم کم بله منبر و تبلیغ اینها. حتی یه موقع یکی از روزها یکی از فهمی که من امامه داشتم به من که آقا به من چرا فوش میدید، اگه ما نبودیم شما امامه میتونستید به سرتون بذارید؟ ما سبب شده این که شما امامه به سر و از این وقت ولی ندار میاد که ولی مدتی به دست همین اشخاصی که اصلا به مبدا میاد قائل نیستن، خداوند تبارک و تعالی دین خودش را در زمان ضعفش که دیگه ولی داشت ولی روز بر روز ضعیفتر میشد به دست دشمنان دین تقویت کرد، با اینکه خود اونها از دین کوچی در بهره نداشتن. تبران مدید این روایت هم میگه ولی بعضی از موقع خداوند تبارک و تعالی دین خودش را تقویت میکنه به دست کسانی که لا خلاق له منه، از دین کوچی در نصیبی هم اینا ندارد. پس ما میگیم ائمه تعالی علیهم السلام راوی بودن ولی به خلفا، به کار خلفا ولی از اونا راضی نبودن، ولی معدالی به دست اونها دین تقویت میشد، از این را رضایت ائمه علیهم السلام کافی در این. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه همه فتوحات بعد نبی همه شون میشن چی؟ مفتوحه انبه. بعدی شون میخواد حالا یه مطلبی مونده اینم از بکنم تطبیق بکنیم با اون اینه، ایشون میفرماین ما اخباری داریم هر زمینی که به عنوان زمین ها، هر زمینی که به سیف و به شمشیر مسلمین این زمین اگه فتح بشه، این مفتوحه انوست و ملک همه مسلمینه. خب روایت وراغم که اون روز خوندیم دلالت میکرد هر چیزی که بله ارتش اسلام بدون اذن امام علیه السلام غنیمت بیاره او از انفاله. نسبت ما بین روایت مرسله وراغ و ما بین این اخبار، هر زمینی که به شمشیر به زور گرفته شده این مال مسلمین است و مفتوحه انوه، ما بین این دو روایت وقتی که ما نسبت مقایسه میکنیم، ایشون میگه نسبت اون خصوص منوته. در روایت مرسله وراق اذن امام قید شده ولی غنیمت احمد منقول و غیر منقول که اراضی باشه، بدون اذن امام باشه از انفاله، چه اراضی چه منقولات از قبیل فرش و لباس و ولی امثال اینها. ولی پس روایت مرسله اعم از زمین و غیر زمینه ولی مخصوص اذن امامه، اگه بدون اذن امام باشه مفتوح انوالیست از انفاله. این روایت که میگه هر زمینی که بشید ولی زورش همشیر گرفته شده مفتوح انوست و مال مسلمین، این مخصوص زمینه ولی اعم از این که اذن امام باشه یا اذن امام نباشه. پس هر کدام از این دو فرقه روایت از یک جهت اعمه، از یک جهت چی؟ اخص. از نظر اذن امام اخص حتما باید با اذن امام باشه، که نباشه از انفاله، ولی از نظر غنیمت اهم از زمین و غیر زمین، این روایت مخصوص زمینه، از نظر زمین خاصه، از نظر اذن امام علیه السلام عامه. پس ما بین اینها نسبت و موسمی بچه ماده تارشون زمینیست که بدون اذن امام علیه السلام فتح شده. مجموعه مرسله وراغ میگه این زمین که بدون اذن امام علیه السلام فتح شده این از انفال است و مفتوح انوال نیست. این روایات میگه این زمین چون به شمشیر مسلمین فتح شده این چیه؟ این مفتوح انوال است و از انفال نیست. در اینجا با هم متعارضن، در اینجا ما هر دو تساقط میکنه، تساقط که بکنه ما رجوع میکنه به اون آیه شریفه که و ما غنمتم من شیئین فان لله خمسه و للرسول و للقربا تا آخر آیه مبارکه. تجربه مودید معناش اینه که یک پنجم خمس باید این زمین را که بدون اذن امام باید بگم، بقیه چهار خمس چیه؟ ها چهار خمسش مال همه مسلمینه. به چی دلیل؟ شما ممکنه بگید نه چهار خمسش را بین مقاتلین و بین رزمنده ها تقسیم بکنم. میگه اجماعیست زمین در ما بین مقاتلین زمین تقسیم نشده. این که مقاتلین غنیمت را تقسیم میکنن بعد از اداء خمس، در غنیمت خمس واجبه، بعد از اداء خمس ما بقیه را تقسیم میکنن، این مختص منقولاته. زمین که از قبیل غیر منقولاته، این اجماعیست که زمین بین مقاتلین و بین رزمنده تقسیم نمیشه. تقسیم نشده این چار روبش چی میشه؟ چار روبش مال همه مسلمین میشه. پس در ماده تعارض هر دو تساقط، بعد از تساقط رجوع میکنیم به آیه مبارکه که آیه مبارکه بقیه از اراضی خراجیه و مفتوحه امله حساب میشه. بله. اقول یعنی این روایت که دلالت کرده هر اذا غدا قوم به غیر اذن امام علیه السلام تغنمو کانت الغنیمه کله للامام، غنیمت همش از امثاله. بعد فرمود پس بنابراین هر زمینی که بعد از نبی صلی الله علیه و آله فتح شده اینها، ولی جز اون زمین هایی که در زمان وصی فتح شده، همه اینها از انفال است و مال مختص امام علیه السلام. اقول طیب تنی حل المعقود منها خراجت، اون مالی که اخذ میشه منها زمین به کجا برمیگرده؟ اون اراضی که بعد از نبی فتح شده ولی در زمان وصی هم نبوده، در زمان بقیه معتار الامسان فرد شده، پس همه اینها از انفاله. پس این مبتنی به این میشه مالی که از اون زمین اخذ میشه از بابت خراج، این مبتنی میشه الا ما تقدم منه للخراج المعقود من الانفال، این مبتنی بر اون میشه. مالی که از زمین های انفال گرفته میشه آیا در حکم خراجه یا در حکم خراج نیست؟ مبتنی بر اون میشه. اگه بگیم در حکم خراجه، پس از این زمین هایی که از انفال است و مال امام مال های گرفته شده، اینم تناولش حلال میشه و الله تلا. و ظاهر ما ارض العراق مفتوحتون بالاذن، ارض عراق به اذن حضرت علی علیه السلام فتح شده. کما یک شفن داره که ما دل علا امنحال المسلمین، دلی برن است که میگه اراضی عراق مال همه مسلمینه، مال همه مسلمینه یعنی مفتوح امن است. و اما غیرها مما فتحت فی زمان خلافت ثانی، غیر ارض عراق بقیه اراضی که در زمان خلافت خلیفه ثانی ناتر شده، و هی اغلب ما فتحت، اغلب زمینی که فتح شده در زمان خلافت ثانی بوده، تظاهر بعد الاخبار کون ذالکه ایدن به اذن مولانا امیر المومن علیه السلام، فتح اونها به اذن حضرت علی بود. غیر عراق فتوحات دیگر در زمان خلافت ثانی همش زیر نظر ولی با اذن حضرت علی علیه السلام بوده و امره با امر علی علیه السلام بوده. فتح الخصال تی ابواب سبعه تی بابی ان الله تعالی یمتحن اوصیاء الانبیا فی حیات الانبیا فی سبعه مواطن، خدا اوصیاء انبیا را در حال حیات انبیا در هفت موضع، در هفت موطن امتحان میکنه. و بعد وفات فی سبعه مواطن، بعد از مرگ انبیا هم در هفت موطن خدا جانشین پیغمبر خودش را امتحان میکنه. در این باب صدوق نقل کرده ان ابی از پدر خودش و شیخی از استادش، ان سعد ابن عبدالله، ان احمد ابن الحسین ابن سعید، ان جعفر ابن محمد نوفلی، ان یعقوب الراید، ان ابی عبدالله، جعفر ابن احمد ابن محمد ابن عیسی ابن محمد ابن علی ابن عبدالله ابن جعفر ابن ابی طالب، ان یعقوب ابن عبدالله الکوفی، ان موسی ابن عبید، ان عمرو ابن ابی المقدام، ان جابر الجعفی، ان ابی جعفر علیه السلام. روایت اینه، اینا سندش بود. انه اتا یهودیون امیر المؤمنین علیه السلام فی منصرفی ان وقعت نهروان، وقتی که حضرت از واقعه نهروان، از جنگ نهروان برمیگشت، یهودی آمد پیش حضرت علی علیه السلام تسأله عن تلك المواطن، پرسید از مواطن که خدا در اون مواطن وسیج خودش را امتحان میکنه. مواطن کدوم مواطنی است؟ وکیه در این روایت آمده از قول علیه السلام و اما رابعه، یعنی سه تا را فرموده اما موطن رابع که خدا بسیج خودش را امتحان میکنه، یعنی من المواطن الممتحن بها بعد النبی، رابعه از مواطنی که امتحان میشه در اون مواطن بعد از نبی، اینه فعین القائم بعد صاحبه، قائم یعنی کسی که قیام کرد به امور مردم بعد از صاحبه، بعد از درگذشت رفیق خودش یعنی عمر بعد ابی بکر، قائم عمر بود بعد ابی بکر، کان یشاورونی پی موارد الامور و مصادرها، این قائم بعد صاحب با من مشاوره میکرد در مورد همه امورات و مصادر امورات، که این امورات چه نحوه صادر بشه، از بله نحوه صدور این امورات مشاوره میکرد، فیسترها ان امری، استار یعنی این امورات را صادر میکرد، ان امر از امر من، و ینادرنی پی قوامدها، نظر منم میخواست در مشکلات امور، تیمزیها ان رأی، این بله امور را از رأی من میگذرون، لا یعلم و احدون، احدی هم اینا نمیدون، ولا یعلم و اصحابی، احدی از اصحاب من نمیدونست که عمر در کارها با من مشورت میکنه، چون بله ریش عمر برخورد میکرد اگه بفهمن که بله، ولا یناظرنی غیرو، غیرو اصلش نظر من نخواست، یعنی غیر از عمر بقیه خلفا به نظر من اهمیتی ندارد، لا یناظرنی غیرو با من مناظره نکرد، الخبر و ظاهر این عموم الامور اضافی جون، امور جمع محلای به الفلامه، جمع محلای به الفلام افاده عموم میکنه، ولی عمومش عموم واقعی نبود، عموم چی بود؟ عموم نسبی بود، یعنی نسبت به امورات غیر ریاستی با من مشورت میکرد، نه که راجع به همه امور که بله عمومش عموم واقعی باشد و حتی در امری ریاستشم با من مشورت بکنه، نه اضافیش به نسبه الى ما لا یک رفی ریاسته، نسبت به اموراتی که قادر در ریاستو نباشه، مما یتعلق به سیاسه، ما لا یک رفی ریاسته اون چیزا بود که متعلق به سیاست خارجی عمر بود، تظاهر مدید بله به روابطی خارجی عمر بود در این امورات با من مشاوره میکرد، ولا یخفا ان الخروج الى الكفار و دعائهم الى الاسلام، خروج بر کفار، جنگ با کفار و دعوت اونها به اسلام من اعظم تلك الامور، از بزرگترین این امور بود که حتما با حضرت علی علیه السلام مشاوره میکرد و به اذن او اقدام به این کار میکرد، بل لا اعظم منه، بلکه بالاتر از این دیگه از امر جنگ بالاتر امری نیست، از این را در امور با من مشاهد بالاتر هم دیگه هم دید، و فی سند روایت جماعتون، در سند این روایت جماعتی است که تخرجها عن حد الاعتبار، یعنی در سند ایده ای از رجال واقع شدن این روایت را از حد اعتبار بیرون برده، یعنی روایت فی نفسها معتبر نیست، الا ان اعتماد القومین علیها، قومی ها محدثین اهل قوم به این روایت که اعتماد کردن، حتی مثل مرحوم صدوق در کتاب خصالش این روایت را وارد کرده، و روایت هم لها محدثین قوم این روایت را که در کتاب هاشون روایت کردن، معما عرف من حالهم لمن تتبعها، در هر کسی حال قومی ها معلومه، لمن تتبع، برای کسی که از بلی چیز این قومی ها تتبع بکنه، از احوال اینها تتبع بکنه، براش معروفه، من انهم لا یثبتون فی کتبهم روایتا فی راوی ها ضعفون، در کتاب هاشون یه روایت ثابت نمی کردن، نمی نمیشتن که در روایت و در سند و ضعفی باشه، الا بعد احتفاقها بما یوجب الاعتماد علیها، مگر که روایت ضعیف محفوف بشه، پیچیده بشه به یک قرینه که موجب اعتماد به این روایت بشه، یعنی اگر روایت ضعیف بود ما دارم که قرینه محفوف به قرینه نبود نقل نمی‌کردن، مگر اینکه محفوظ به قرینه باشه، این قرینه دلالت بکنه به صحت روایت و دلالت بکنه به صدور روایت از مصدر معصوم علیه السلام. این اعتماد قومی ها با اینکه از احوال قومی ها میدونیم به روایت ضعیف اعتنا نداشتن، اعتماد قومی ها به روایت زابرون لدعته ها، این خبر این است، این اعتماد القومین علیها زابرون لدعته ها فی الجمله، ضعف این روایت را فی الجمله جبران میکنه. فی الجمله ولو به حد صحت روایت صحیحه نمیشه، ولی ضعفش را جبران میکنه تا انداده. مدافن الى مشتهر من حضور ابی محمد، اینم دلیل ثانی که ولی مفتوحات بعدم نبی هم زوزی اراضی خراطی است، مشهور من حضور ابی محمد الحسن علیه السلام فی بعد الغزوات، در بعد از غزوات حضرت حسن مشتهر علیه السلام شرکت داشته، و دخول بعد خواص امیر المؤمنین من الصحابه که عمار فی امرهم، عمار در امرونها دخالت داشته، اونا دلیل بنداشتی پس این زیر نداری بلی اذن علی علیه السلام بود. و فی سعیت محمد مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال سألت عن سیرت الامام فی ارض الذی فتحت بعد رسول الله، سیره امام یعنی رفتار امام، طریقه امام در اراضی که بعد از رسول الله فتح شد، سیره امام، معامله و رفتار امام چی بود؟ آیا رفتارش رفتار مفتوح انوه بود؟ به عنوان عرض خراجی با اونها رفتار میکرد؟ فقال این امیر المؤمنین قد سار فی اهل العراق به سیرت حضرت علی در عراق، بله سیر فرمود به یک سیره، مراد است یعنی به سیره مفتوح انوه در اهل عراق، بله به عنوان مفتوح انوه سیر کرد، یعنی عرض عراق را مفتوح انوه میدونست، خراج میگرد. فهیه امام لسار العربی، عرض عراق هم امام الگوس برای بقیه عربین، برای بقیه عربین الگوس، یعنی با بقیه عربین هم حضرت علی چه رفتار میکرده؟ رفتاری مفتوح انوه. الخبر و ظاهر و ظاهرین باید این سایر العربین المفتوح بعد نبی حکم و حکمی عرض عراق، بقیه زمین هایی که بعد از نبی فتح شده حکمون هم حکم عراقه، چون فرمود با در عراق معامله مفتوح انوه فرمود، عراق هم ولی الگو برای بقیه اراضی است که بعد از نبی فتح شدن. مدافن الى انه، این هم یه دلیلی دیگر که اراضی مفتوح بعد نبی هم در حکم اراضی خراضی. مدافن الى انه یمکن الاکتفاء عن اذن الامام، ممکن ما کفایت بکنیم از بودن اذن امام، المنصوص فی مرسلت الوراق، اذن امام که منصوص بود در روایت مرسله وراق، و هر غنیمتی که بدون اذن امام باشه از انفاله، اذن امام منصوص بود در روایت وراق، ما از اشتراط اذن، از بودن اذن کفایت بکنیم، بالعلم بشاهد الحال به رضا امیر المؤمنین و سایر ائمه بالفتوحات الاسلامیه، ما علم داریم، یقین داریم به رضایت حضرت علی علیه السلام و بقیه ائمه اطهار علیه السلام، اینا رضایت داشتن به فتوحات اسلامیه که الموجبه لتأیید هذا الدین، این فتوحات باعث تأیید دین بود، ما علم به رضایت اونها داریم، این علم به رضایت کافی است از اذن لفظی ظاهری. و قد ورد ان الله تعالی یؤید هذا الدین، خدا این دین اسلام را تأیید میکنه، به اقوام به سببی به دسته هایی، به اقوام یعنی به قوم هایی این دین را تایید میکنه که لا خلاق لهم منه، خلاق به معنی نصیبه، نصیبی نیست برای این اقوام منه از این دین، یعنی اون از دین هیچ بهره ندارد، ولی خدا به دست او ولی دین را تایید و تقویت میکنه. من نهو یوم کنن یقال به حمل صادر من الغذات من فتح البلاد علاوت صحیح، ممکن اینا بگیم حمل بکنیم از ساد امن القدات من فتح البلاد، این فتوحات بلدی، فتوحات شهری که از غزات و جنگجویان اسلام صادر بود، این صادر از غزات را به چه حمل بکنیم؟ این بلی فتح یکی از افعال، نه که فعل مسلم را باید حمل بل صحیح بکنیم، این فعلی که از غزات صادره من فتح البلاد، اینا هم بکنیم بر وجه صحیح، بگیم انشاءالله بر وجه صحیح بود، بر وجه صحیح بودنش به چیه؟ ها به اذن امامه، راه و کونه به امن امام رضا. و انه یمکن ان یقال ان عموم ما دل من الاخبار الكثير على تقید الارض المعدود من الانفال، اخبار کثیره میگه ارضی که از انفاله دو مقید است که بکون همین ما لا یوجد علیه خیلی مبار، اصلا خیلی رکاب اونجا سیر نکنه، خیلی رکاب یعنی شطوری مسلمین اونجا نره، اصل مسلمین اونجا نره، انفال شد از اینه که خیلی رکاب یعنی جنگ نباشه، او از انفاله، اما چیزی که به جنگ به دست آمده از انفال نیست، او از مفتوح انبست و مال همه مسلمین. و علا انما اخذت بی سیف من الارضین، هر چی با سیف اخذ شده از ارضین، یعنی هر زمینی که با شمشیر اخذ شده، این در مسائل مسلمینه، معارضون بیل عمومی مبتل مرسلت وراغ، این با روایت مرسلت وراغ اینا چی نسبتی دارن؟ تارزون تارز چیه؟ میگه هر چیزی که با شمشیر گرفته شده مال مسلمینه، او میگه نه اگه بدون اذنان باشه مالی امام علیه السلامه، تارزون تارز مخصوم مبتل. یه مورد را مجموعه وراغ شامل اینها شامل نیست، کجا را او شامل اینها شامل نیست؟ غیر منقول، اگر غیر منقول بدون اذن امام علیه السلام باشه، غیر منقول بدون اذن امام طبق مرسله وراق، او مالکیه از انفاله. این روایت ها کار برند، چون این روایت در خصوص زمینه. خب زمینی که با اذن امام علیه السلام باشه، این روایت ها میگن مفتوح انوست مال همه مسلمین، ورا کار برنده، ورا میگه بدون اذن امام باشه از انفاله، این که با اذن امامه، پس اینم مال این هاست. در یه مورد اینا با هم تعارض دارن، بله مرسله ورا میگه از انفاله، این روایت که میگه هر زمینی که اخذت به سیف اون مال همه مسلمینه، اون میگه نه مال همه مسلمینه، کجاست؟ زمینی که بدون اذن امام علیه السلام فتح بشه. بله مرسله ورا میگه چون بدون اذن امامه از انفاله، این دو روایت میگه نه چون خیلی رکاب در اینجا ولی سیر کرده، مالایوجف ایجاب به معنای سیر، مالایوجف خیلی ملا رکاب یعنی که با بلی شطور و بلی سواره اونجا سیر نشده، او از انفاله، اینکه تجربه دید بلی خیلی رکاب وارد اینجا شده، پس طبق این روایت ها این بلی مال همه مسلمینه. در ماده تارز هر دو تساقط میکنن، هر دو تساقط کردن، ما رجوع میکنیم به چی؟ به آیه مبارکه بلم و انما غنمتون میشه، میگیم خمس را بدم به امام علیه السلام، بقیه مال همه مسلمین. تارز تارز اون کنون بسه دیمون سلی وداد پیور جایلا اموم قوله تعالی بلم و انما غنمتون میشه فین لله خمس ولی رسول ولی ذل قربا تکون الباقی للمسلمین، بعد از خمس بقیه چی میشه؟ مال همه مسلمین. از علت چرا مال همه مسلمین؟ میگه از لیس لمن قاتل شیء من الله، به مقاتلین از زمین چیزی نمیرسه، هم نسن و هم اجماعن. از آن یه درخواسته، یعنی بعد از بس